سلام دوستان، محمد رضا سرگلزایی هستم، روان پزشک، و امروز 11 فروردین ماه 1401 هست و این 4 فایل صوتی هست که به عنوان روان پزشکی برای عموم، برای بالا بردن آگاهی عمومی راجع به اختلالات روان پزشکی و درمان های روان پزشکی دارم ضبط می کنم. اگر که این مباحث رو دنبال کرده باشید، در 3 مبحث اول راجع به درمان های دارویی و سوالاتی که در زمینه درمان دارویی پیش میاد صحبت کردم. این جلسه می خوام راجع به سبب شناسی اختلالات روان پزشکی به طور خلاصه صحبت کنم و البته باز هم راجع به درمان دارویی صحبت خواهم کرد در این فایل صوتی. خب چه چیزهایی باعث میشه که آدم‌ها دچار مشکلات روانپزشکی بشوند؟ مشکلاتی مثل افسردگی، استراب یا هر نوع حال بد آزاردهنده و مزاحمی که به طور کلی بهشون میگیم اختلالات روانپزشکی. چه چیزهایی باعث میشه که آدم ها دچار احوالات ناخوش روانی و ذهنی و ارتباطی بشن و کیفیت زندگیشون پایین بیاد و رنج بکشن و مشکلات در عمل کرد و ارتباط با دیگران پیدا کنن؟ خب یکی از جنبه‌های سازنده این یا زاینده این مشکلات در آدم‌ها کمبود مهارت هاست، یکی باورهای غلطه و یکی دلایل جسمانی یا زیستی یا بیولوژیک هست. فرض بکنید که آدمی این باور غلط رو بهش آموخته باشند، حالا در خانواده یا مدرسه یا رسانه، که اگر حواست جمع نکنی همه آدم ها میخوان سر تو کلا بذارن و به تو ظلم کنن و از سوء استفاده کنن. خب طبعا این فرد وقتی که با هر کسی مواجه میشه، چه همسایه باشه، چه همکار باشه، چه کارفرما باشه، چه عرض کنم که هم کلاسی باشه، این آدم با این فرض که این آدم میخواد از من سوء استفاده کنه و سر من کلا بذاره و به من دروغ بگه، ممکنه که دچار این بشه که بره در یک لاک دفاعی یا اصلا ارتباط نگیره با آدم ها، یا با پنهانکاری و دروغگویی سعی کنه که اطلاعاتی رو به اونها نده که اون آدم ها میخوان ازش سوء استفاده کنن، یا برعکس به جای اینکه در یک لاک دفاعی بره، میره در یک دفاع حمله‌ای، یعنی خودش میگه حالا که قراره بین گرگ بودن و گوسفند بودن یکی من انتخاب کنم، ترجیح میدم به جای اینکه گوسفند باشم و دریده بشم، گرگ باشم و بدرم. و در نتیجه این آدم خودش تبدیل میشه به همون آدمی که در واقع از اون تصویر اون آدم ها میترسیده. بنابراین به جای دفاع میره در حمله. خب بنابراین این آدم دچار مشکل میشه دیگه، با همه درگیر میشه، حالا یا به دلیل پنهانکاری باشون نمیتونه ارتباط بگیره، در انزوا میره، یا اینکه به دلیل حمله کردن و پیش دستی در حمله با دیگران درگیری پیدا میکنه، پرخاشگری میکنه و بعد خب دیگران هم مقابله به مثل میکنن و زندگیش تبدیل میشه به یک صحنه جنگ دائمی با همسر، با همکار، با پدر، با مادر، با فرزند، با خواهر، با برادر، با همه، همسایه، با همه. خب این مسئله به دلیل باور غلط هست. گاهی اوقات آدم ها مهارت های کافی بهشون آموزش داده نمیشه. مثلا مهارت این که وقتی که با مسئله مواجه میشن چجوری باید این مسئله رو به شکل منظم تحلیل کنن و برای حلش قدم به قدم چه قدم هایی رو طی کنن. در نتیجه شما میبینید که یه آدمی برای حل مسائل روزمرش دچار ناتوانی است و بنابراین مرتب از کارش، از درسش، از روابطش عقب میفته. خب اگر آدم ها به دلیل باورهای غلط یا مهارت‌های ناکافی، ضعف مهارت‌ها دچار مشکلاتی بشن، اینجا اونجایی است که روان درمانی و مشاوره به فرد کمک می‌کنه. حالا چه اون روان درمانی و مشاوره رو روان پزشکی انجام بده که دوره‌های روان درمانی و مشاوره رو گذرونده، چه روانشناسان و مشاوران تحصیل کرده این کار رو انجام بدن و گاهی هم ارتقای مهارت‌ها توسط مربیان دور دیگه که ممکنه حالا رشتهشون چیز دیگری باشه، مثلا تعلیم و تربیت باشه یا هر رشته دیگری باشه، ولی دوره مربیگری در زمینه ارتقای مهارت‌های زندگی رو گذروندن، این افراد ممکنه که به فرد آموزش بدن. اما بخشی از مسائل روانشناختی ما، دردها و رنجها و ناخوشحوالیهای روانشناختی ما، زمینه بیولوژیک و جسمانی داره که یکی از شایع‌ترین مهمترین دلایل ژنتیک هست. همیشه البته دلایل ژنتیک نیست، هر ناخوشحوالی در هر کدوم از ارگان‌ها و اندام‌ها و سیستم‌های بدن ممکنه که احوالات روانی یه نفر رو تحت تأثیر قرار بده. مثلا چه غده تیروید یه نفر پرکار بشه، پرکاری تیروید پیدا کنه، چه غده تیرویدش کمکار بشه، کمکاری تیروید پیدا کنه. هم پرکاری تیروید و هم کمکاری تیروید میتونه دوچار فرد رو دوچار علائم افسردگی کنه، دوچار علائم استرابی کنه، دوچار کسالت و بی‌حوصلگی بکنه و حتی ممکنه در شرایطی علائم روان پریشی ایجاد کنه. غده فوق کلیه همینطور، چه پرکار بشه بیماری کوشینگ ایجاد بشه، چه کمکار بشه بیماری ادیسون ایجاد بشه. در هر صورت هر دوی اینها میتوانند فرد دچار علائم افسردگی یا علائم استراب یا علائم روان پزشکی دیگر بکنند. خب طبیعتا وقتی که یه آدمی به دلیل یک بیماری طبی حال بدی پیدا میکنه و حال بدش نه ناشی از این هست که از کار اخراج شده، نه ناشی از این هست که دانشگاه قبول نشده، نه ناشی از اینی که دوستش ترکش کرده، نه ناشی از اینی که همسرش بهش خیانت کرده، بلکه حال بدش دلایل جسمانی و بیولوژیک داره، خب اینجا اونجاییست که طبعا باید درمان طبی برای فرد انجام بشه. اگر دچار مشکلات در غدد درون‌ریز هست، خب همکاران پزشک، چه پزشک عمومی که با سواد هست در این زمینه مهارت داره، چه متخصص داخلی، چه فوق تخصص غدد درون‌ریز، هر کدوم که دسترسی بهشون راحت‌تر و بهتر باشه، وقتی که بیماری غددی فرد رو درمان کنن، خب احوالات روانشناختی هم که ثانوی به این بیماری غددی هست رو به بهبود میره. گاهی احوالات ناخوش روانی ناشی از عوارض جانبی دارویی است، مثلا آدمی که تحت شیمی درمانی قرار میگیره یا آدمی که تحت درمان با دوز بالا و طولانی مدت داروهای کورتیکوستروئیدی یا به اصطلاح کورتون ها قرار میگیره، به عنوان عوارض جانبی دارویی ممکنه که دچار افسردگی بشه. خب اینجا به دلیل اینکه یک دارو باعث افسردگی شده، پس سبب شناسی این اختلال سبب شناسی طبی و بیولوژیکه و در نتیجه درمانش هم یک درمان طبی است و بنابراین این فرد باید در کنار داروی شیمی درمانیش یا دارویی که برای بیماری های خود ایمنیش میگیره، بیماری آتو ایمیون میگیره و مثلا دوز بالای کورتیکوستروئید ها یا کورتون ها رو مصرف میکنه، بعد در کنارش داروی ضد افسردگی یا داروی ضد استراب هم مصرف کنه. چرا؟ چون سبب شناسی یک سبب شناسی طبی و شیمیایی است و در نتیجه درمانش هم یک درمان طبی و بایوکمیکال بیوشیمیایی است. حالا یا همون پزشکی که درمان در واقع بیماری سرطانی فرد رو انجام میده و شیمی درمانی میکنه، یا پزشکی که داره بیماری اوتوایمیون فرد رو درمان میکنه و کورتون میده، یا همون پزشک داروی ضد افسردگی و ضد استراب رو هم میده، یا از در واقع مشاوره روان پزشکی میده و از کمک روان پزشک برای این درمان استفاده میکنه. گاهی هم مشکلات نه به دلیل یک بیماری طبی دیگر، بلکه به دلیل یک شرایط ژنتیک برای ما پیش میاد. دوستان، از نظر ژنی بخش زیادی از آدم ها مستعد بیماری های روان پزشکی هستند. مثلا حدود 1/3 از آدم ها ژن افسردگی رو دارند. خب حالا در شرایطی تحت تأثیر تغییرات هورمونی یا استرس های محیطی این ژن فعال میشه. در واقع ما یک مخزن ژنی یا میراث ژنی در درون هر کدومون هست که بخش از اون غیر فعاله، اما زمانی که یک تغییری تعادل یا هموستازیس بدن رو به هم میزنه، خب اون وقت اون ژن فعال میشه که به این فرایند میگیم ژن اکسپرشن یا بیان ژنی یا در واقع ابراز ژنی. برای مثال بسیاری از بیماری های ژنتیکی روانپزشکی توی دوره بلوغ، توی بلوغ جنسی برانگیخته میشوند، نه به خاطر اینکه سبب شناسیش این باشه که شهوت جنسی منجر به بیماری روانپزشکی میشود. نه، علتش این نیست که ما بگیم که خب چون این نوجوان در واقع دچار شهوته و رابطه جنسی در دسترسش نیست، به این خاطره که دچار بیماری روانپزشکی شده. نه، مسئله رابطه جنسی نیست، مسئله خود تغییرات هورمونی است که بعضی از بیماری های روانپزشکی رو اون تغییرات هورمونی که در دوره بلوغ جنسی رخ میده، حالا در دختران مثلا استروژن و پروژسترون بالا میره، در پسران تستوسترون بالا میره، خیلی از در واقع ژن‌های نهفته یا خفته یا لیتنت اینجوری با این تغییرات هورمونی بیدار میشن. بنابراین خیلی از بیماری هایی که اختلالات روانپزشکی که در نوجوانی و در سن بلوغ جنسی خودشون نشون میده، در واقع علت ژنی داره، منتها ژنی است که تا زمانی که در واقع اون ساعت شماتدار هورمونی به صدا در نیومده، اون ژن در خوابه، اما اون زنگ ساعت شماتدار هورمونی اون ژن رو بیدار میکنه. و همینطور استرس های محیطی، یعنی فشار های محیطی، استرسور های محیطی تا یه حدی در واقع برای سیستم طبی ما بعضی از انواع فشارهای محیطی و کمیتی از فشارهای محیطی برای سیستم ما قابل تحمل هستن، که البته این که چقدرش قابل تحمله، این هم باز به هم به ظرفیت‌های بیولوژیک یا ژنتیک بستگی داره، هم به تمرین و ممارست و یادگیری که بهشون میگیم روش‌های تاباوری یا رزیلینس بستگی داره. به هر حال هر کس بر اساس اون جنبه های ژنتیک تاباوری و جنبه های شناختی و مهارتی تاباوری ظرف مدیریت استرس محدودی داره. از حدی که این فشارهای محیطی بیشتر بشه، حالا خواب فرد کم بشه، تغذیهش مختل بشه، نگرانی دائمی داشته باشه، بمباران صوتی داشته باشه، در آلودگی صوتی به سر ببره، تنش‌های مکرری در روابط بین فردی داشته باشه، حمایت اجتماعی نداشته باشه، بحران اقتصادی داشته باشه، از یه حدی که این استرسورها باز بیشتر بشن، خب اون سطح بالا و طولانی مدت کورتیزول و آدرنالین و نور آدرنالین منجر به همین فرایند ژن اکسپرشن یا بیان ژنی یه سری از ژن‌های خفته بیماری‌های روانپزشکی میشه. بنابراین ممکنه دو نفر که دو قلوی مونوزیگوت یا تک تخمی یا همسان هستن، یکیشون در یک شغل پر استرس استخدام بشه، دیگری در یک شغل کم استرس. حالا به هر دلیلی یکی براش شغل دیگری پیش میاد، یکی یه شغل دیگری پیش میاد، با اینکه اینها در یه خانواده هم بزرگ شدن، باورها و مهارت‌هاشون هم مثل همه و از نظر ژنی هم زیراکس هم دیگه ان، کپی هم دیگه هستن، اما یکی میره در شرایط آ، یکی میره در شرایط ب. ازدواجشون یا استخدامشون یا شرایط خدمت سربازیشون در دو جای مختلف میفتن و این در دو جای مختلف دو شرایط مختلف ایجاد میکنه. بعد میبینید یکی از اونها ژن اسکیزوفرنی که نهفته در میراث ژنیش بوده به دلیل این استرس های مزمن در دوره مثلا خدمت سربازی یا همون اجباری در اون دوره برانگیخته میشه و دچار اسکیزوفرنی میشه. و حالا وقتی که این ژن بیدار میشه و دچار اسکیزوفرنی میشه، حالا اون ژن رو در واقع ما نمیتوانیم دیگه دوباره به وضعیت اولیه برگردونیم. بنابراین این فرد یک بیمار اسکیزوفرنی میشه که ممکنه که لازم باشه که مادام العمر دارو مصرف کنه، گرچه تربیتشون یکسان بوده، گرچه ژن‌هاشون یکسان بوده، گرچه نظام باورها و مهارت‌هاشون یکسان بوده، اما شرایط محیطی باعث شده که در یکی از اونها به قول معروف اون غول چراغ جادو بیدار بشه، در یکی از اونها اما اون فعال نمیشه و بنابراین یکی از اونها میشه یک بیمار اسکیزوفرنی و مادام اون بعد تحت حمایت و مراقبت باشه و اون یکی ممکنه که اون کسی باشه که این حمایت و مراقبت و پرستاری رو برای خواهر یا برای برادرش انجام میده. خب بنابراین وقتی که ما میگیم چیزهای زیادی ژنی هستن، بله ممکنه که این ژن‌ها تا یک زمانی فعال نباشن. بعضیا به اشتباه فکر میکنن آنچه که ژنی است لزوماً مادرزاد باید دیده بشه، در حالی که نه، ما خیلی اختلالات مادرزادی داریم که ژنی نیستن، ارثی نیستن. خیلی از اختلالات ارثی و ژنی هم داریم که مادرزادی نیستن. مثلا آدمی که در دوره جنینی یا در شرایط زایمان دچار کمبود اکسیژن شده یا دچار یک بیماری ویروسی در زمانی که در رحم مادر شده مثلا سقطچه مادرزادی، این آدم از نظر ژنی و ارثی مشکلی نداشته، اما شرایط در واقع نامساعد جنینی یا زایمانی این آدم رو دچار یک بیماری مادرزاد میکنه که ممکنه که همیشه هم این معلولیت براش باقی بمونه. پس ما مسائل مادرزادی داریم که ژنی و ارثی نیستن. از اون طرف هم مسائل ژنی و ارثی داریم که مادرزادی نیستن، یعنی این آدم یک وسواس ژنتیک توش وجود داشته اما تا مثلا سن 12 سالگی خودش نشون نداده، تا 15 سالگی خودش نشون نداده. و خیلی ها میگن که اگر این ژنی بود پس چرا تا الان نبود؟ بله، به خاطر اینکه هم ساعت‌های شماتی‌دار هورمونی در زمان‌های مختلفی به صدا در میان و این روی ابراز ژنی یا بیان ژنی ژن بیماری‌ها تأثیر می‌ذاره، هم به خاطر شرایطی مثل استرس‌های محیطی، مثل کنکور، مثل سربازی، مثل اخراج، مثل رکود و بحران اقتصادی. این سطح بالای کورتیزول در دراز مدت باعث میشه که اون ژن‌ها فعال بشن و بیدار بشن و بنابراین ما خیلی مسائل ژنی داریم که این مسائل مادرزادی نیستن و یواش یواش در سنهای مختلف، بعضی تو دهه دوم، بعضی تو دهه سوم، بعضی تو دهه چهارم خودشون نشون میدن. حتی مثلا بیماری آلزایمر با اینکه سبب شناسی های زیادی براش وجود داره اما یکی از زمینه های مساعدش ژن ها هستن، اما این ژن ها تا 70 سالگی خفته بودن یا حداقل اینکه ما عمل کردشون رو نمیدیدیم، آرام آرام داشتن یه کارهایی میکردن ما عمل کردشون نمیدیدیم. بنابراین اگر این بیماری مثلا 75 سالگی 80 سالگی خودش رو نشون داده، معناش این نیست که ژنی نیست. خب بنابراین بسیاری از بیماری های روانپزشکی زمینه ژنی دارن، گرچه ممکنه در سن‌های مختلف خودشون رو بروز بدن. حالا ممکنه خیلی از آدم‌ها بگن آخه ما در خانوادهمون هیچ کس مثلا وسواس نداره، هیچ کس روانپریشی یا سایکوز نداره، کسی دیگری دچار جنون نشده. خب بله، وقتی هم میگیم یه چیزی ژنی است به این معنی نیست که به همه اعضای خانواده میرسه. بعضی مواقع یک ژنی ممکنه که حتی در دو نسل خودش رو در واقع نشون نده، یعنی ابراز نشه، اما مثلا بعد از دو نسل که کسی دچار علائم روان پریشی سایکوز مثل اسکیزوفرنی نشده، بعد از دو نسل میبینید که یه نفر دچار این بیماری میشه، ولی باز هم این بیماری بیماری ژنی است. حالا وقتی که اختلالات روانپزشکی دلیل ژنی داشته باشن، باز هم درمانی که براشون لازمه درمان دارویی است. یعنی ما نمیتوانیم محصول ژن‌ها رو که در واقع به صورت مولکول‌های شیمیایی، تغییر مولکول‌های شیمیایی یا ناقلین عصبی یا گیرنده‌های عصبی در مغز خودشون نشون میدن، ما نمیتوانیم اون رو با روش‌های روان درمانی و مشاوره و عرض کنم خدمتتون که تلقین و هیپنوتیزم و اینها، اون ژن‌ها رو نمیتونیم به کنترل کنیم، مدیریت کنیم عمل کردشونه، و در نتیجه در اینجور مواقع هم ما نیاز به درمان دارویی داریم. حالا اینکه چند وقت این دارو ادامه داشته باشه بستگی داره. بعضی از ژن‌ها هستن که مربوط به یک اختلال دوره‌ای هستن، مثل ژن اختلال دو قطبی، مثل افسردگی اساسی. یعنی وقتی که اون ژن فعال میشه و فرد دچار بیماری هم میشه، این بیماریش مثلا 6 ماه، 9 ماه، 18 ماه طول میکشه. خب وقتی که این بیان ژنی و این اختلال یک اختلال دوره‌ای هست، خب طبیعتاً ما درمان دارویمون هم درمان دوره‌ای هست. مثلا میگیم درمان این اختلال 6 ماهه، درمان این اختلال 1 ساله. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. اون ژنی که برانگیخته شده و بیدار شده یک ژنی است که دوره‌ای عملکرد نداره، بلکه در واقع محصول عملکردش دوره‌ای، فصلی، سیکلیک، ادواری فعال نمیشه، بلکه به شکل مزمن یا پیشرونده فعال میمونه. خب در این مواقع هست که وقتی که ما درمان رو شروع میکنیم ببخشید، چاره‌ای نداریم به جز اینکه به درمان مادام العمر فکر بکنیم، و بنابراین در بسیاری از مواقع هم درمان‌های داروی روانپزشکی درمان‌های مادام العمر هستن. و این سوال که کی خوب میشم من که داروم رو قطع کنم، سوال اشتباهی هست. مثل اینکه من که دارم انسولین میزنم برای دیابتم بگم کی خوب میشم که انسولین نزنم. خب حالا شاید در آینده روش‌های درمانی جدید مثل استفاده از سلول‌های بنیادی و کاشت سلول‌های بنیادی در قسمت‌های مختلف بدن به این نتایج برسه که بعضی از بیماری‌هایی که در حال حاضر ما صرفاً با دارو درمانش می‌کنیم، روش‌های نوینی برای درمان داشته باشن. اما در حال حاضر بیشتر این روش‌ها در سطح پژوهش و آزمایش هستن، و در نتیجه ما بیشتر این بیماری‌های روانپزشکی رو، تقریبا میتونم بگم همه این بیماری‌های روانپزشکی رو که اساس ژنی دارن، ما با دارو درمان می‌کنیم. و اگر اون ژنی که برانگیخته میشه مربوط به یک اختلالی باشه که مادام العمر با فرد وجود داره، بیمار هم باید مادام العمر داروش رو مصرف کنه. و طبعا هر وقت که داروش رو قطع کنه ممکنه دچار علائم اود یا ریلپس بشه، و ممکنه که در اودهای مکرر حتی درمان سخت‌تر بشه و بیماری مقاوم به درمان بشه. بنابراین بهتره که این ریسک رو فرد انجام نده، این خطر رو برای خودش ایجاد نکنه، و وقتی که داره به درمان پاسخ میده این رو تو ذهنش نیاره که، یعنی انتظار و توقع این رو نداشته باشه که بس دیگه 3 سال دارم دارو مصرف میکنم و دیگه باید تموم بشه، این چه درمانی است که تموم نمیشه. خب به هر حال سبب شناسی رو که بدونیم، توقعمون هم از درمان توقع منطقی خواهد بود. خوب و خوش باشید، و این 4 فایل صوتی از مجموعه روانپزشکی برای عموم هست. محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. خدا نگهدار.